تراک 66 صفحه 254. بعضی دیگر گفتند این از باب متابعت مبتدا با خبر در تذکیر و تأنیث است، چون در جمله مورد بحث کلمه رب و کلمه اکبر هر دو خبر برای هازا و هر دو مذکر بودند. از این رو هازا هم که مبتدای آن دو بود مذکر آمد، همچنان که در آیه ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، به خاطر مؤنث بودن فتنه که بنابر قرائت به فتح خبر است، عامل اسم هم با اینکه اسم مذکر بود مؤنث آمده است. این وجه نیز گرچه در جای خود صحیح است، لیکن اشکال در مذکر بودن مبتدا هازا عیناً در مذکر بودن خبر رب نیز می آید. برای اینکه بت پرستان هم همانطوری که خدایان مذکر داشتند و آن را اله می خواندند، خدایان مؤنثی هم اثبات می کردند که آن را الهه و یا ربه و یا دختر خدا و همسر خدا می نامیدند. و چون شمس هم از خدایان مؤنث است، جاداش قرآن کریم هم آن را ربه بخواند. پس داستان متابعت مبتدا با خبر رفع اشکال نمی کند. نه از هازا ربی و نه از هازا اکبرو. برای اینکه لفظ اکبر از صيغه های تفضیل است که قاعده در آن این است که وقتی خبر قرار گرفت، مذکر و مؤنث آن یکسان می شود. به این معنا که هم در مذکر گفته می شود زید و افضل و من امر، و هم در مؤنث گفته می شود لیلی اجمل و من سلما. و قبول نداریم که داستان متابعت مبتدا از خبر حتی در چنین صيغه هم جریان داشته باشد. بعضی دیگر گفتند تذکیر اسم اشاره در اینجا برای تعظیم آفتاب است، چون مقام مقامی است که گفتگو از ربوبیت آفتاب است و این گفتار هرچه هم غلط باشد، باز نباید به خاطر غلط بودن آن نسبت مؤنث بودن به رب داد. لذا به خاطر حفظ احترام مقام ربوبیت اسم اشاره مذکر آمده است. این وجه نیز صحیح نیست. برای اینکه مشرکین مؤنث بودن را از نواقصی که تنزیه معبود از آن واجب باشد نمی دانستند، به دلیل اینکه اهل بابل خودشان به خدایان مؤنثی قائل بودند، از آن جمله اله نینو بود که معتقد بودند مادر خدایان است و اله نین کاراشا بود که می گفتند دختر خدا آنو است و اله مالکات بود که می گفتند همسر خدا شاماش است و اله زاربانیت بود که می گفتند خدای رضا است و دیگر اله آنوناکی بود است. طایفه ای از مشرکین عرب هم ملائکه را به عنوان دختران خدا می پرستیدند، بلکه در تفسیر آیه این یدعون من دونهی الا اناسا پاورقی یکم نیز روایت شده است که به طور کلی عرب بت‌های خود را اناس مادگان می نامیدند. مثلا می گفتند ماده بنی فلان و مقصودشان بت مورد پرستش آن قبیله بود. بعضی دیگر در رفع این اشکال گفتند قوم ابراهیم آفتاب را مذکر می دانسته و برای او همسری به نام آنونیت قائل بودند و از این جهت بوده که قرآن کریم هم اشاره به آن را مذکر آورده است. جواب این حرف نیز به خوبی روشن است، زیرا اگر قوم ابراهیم چنین عقیده هم داشتند، خود شمس را مذکر می پنداشتند نه لفظ شمس را، و کلام در لفظ شمس است. پس به هر حال می بایستی اشاره به آن مؤنث آورده می شد. علاوه بر این که جمله دیگری که در کلام ابراهیم خطاب به نمرود است، منافات با این معنا دارد. زیرا در این جمله ابراهیم می‌فرماید فأت بها من المغرب، پاورقی دوم. و حالا اینکه اگر قوم ابراهیم چنین عقیده‌ای می‌داشتند، باید ابراهیم می‌گفت فأت بهی. پاورقی ها 1. سوره نساء آیه 117. 2. سوره بقره آیه 258. ادامه مد. بعضی دیگر از مفسرین گفتند زبان ابراهیم و قومش سوریانی بوده و این در لغت قواعد عربی جاری نبوده است و در ضمایر و اسماء اشاره فرقی بین مذکر و مؤنث نمی گذاشتند. قرآن کریم هم به خاطر حفظ و رعایت آن لغت فرق نگذاشته است. جواب این سخن این است که قواعد لفظ عرب اجازه چنین مراعاتی را نمی دهد. علاوه بر اینکه خدای تعالی در قرآن مجید از ابراهیم احتجاجات و ادعیه زیادی حکایت کرده که در موارد بسیاری از آن رعایت تذکیر و تأنیث شده است، با این حال چه شده است که تنها در آیه مورد بحث ما این معنا را رعایت نکرده؟ در اینجا بد نیست خاطر نشان سازیم که یکی از مفسرین بعد از آن که وجه مزبور را نقل کرده اشکال غریبی به آن کرده است و آن این است که گفته زبان ابراهیم علیه السلام و همچنین اسماعیل و هاجر سوریانی نبوده، بلکه او و قومش به زبان عربی قدیم حرف می زدند. آنگاه در تقریب ادعای خود گفته است دانشمندان باستانشناس این معنا را به ثبوت رسانیدند که عرب جزیره در زمانهای قدیم سرزمینهای کلدان و مصر را استعمار کرده و لغت عرب از همان ابتدای تاریخ در این سرزمینها رخنه کرده و بر زبانهای خود آنان برتری و غلبه یافته است. و پاره‌ای از همین دانشمندان صریحاً گفتند که پادشاه معاصر ابراهیم علیه السلام همان حمورابی بوده که خود مردی از نژاد عرب است و در عهد عتیق به کاهن الله العلیو وصف شده و نیز در آن کتاب ذکر نموده که همین پادشاه بود که از خدا برکت را برای ابراهیم مسئلت نمود و ابراهیم هم از هر چیزی یک دهم را به او داد. سپس مفسر مذکور اضافه کرده است که معروف و مشهور در کتب حدیث و تاریخ عرب نیز این است که ابراهیم علیه السلام فرزندش اسماعیل را با مادرش هاجر مصری به وادی حجاز، همان جایی که پس از چندی شهر مکه ساخته شد، انتقال داد و خداوند جماعتی از قوم جرهم را مسخرشان نمود تا با این مادر و فرزند در آن سرزمین مسکن گزیدند و ابراهیم علیه السلام گاهی به زیارتشان می آمد و در سفری به اتفاق فرزندش اسماعیل بیت الله الحرام را بنا نهادند و دین اسلام را در بلاد عربی انتشار دادند. و نیز در حدیث است که وقتی ابراهیم به دیدن فرزندش آمده بود، هنگامی رسید که اسماعیل به شکار رفته بود. پس چند جمله‌ای با همسر او که از قوم جرهم بود حرف زد و او را شایسته همسری فرزندش ندانست. بعد از مدتی بار دیگر به زیارت فرزند آمد. باز هم او را نیافت. با همسر دیگر او به گفتگو پرداخت. همسر اسماعیل به او تعارف کرد که فرود آید. پس از اینکه ابراهیم پیاده شد، عروسش آب حاضر کرد و سرش را شستشو داد. ابراهیم از حرکات عروس خوشحال گردید و او را برای همسری فرزندش پسندید و برای او دعای خیر نمود. اینها همه شواهدی است که دلالت می‌کند بر اینکه زبان ابراهیم علیه السلام عربی بوده است. این بود ادعا و دلیل مفسر مزبور. و ناگفته پیداست که هیچ یک از دلیل‌های وی معتبر و قابل اعتماد نیست. برای اینکه تسلط عرب جزیره بر مصر و کلدان و اختلاطشان با مردم این دو کشور باعث نمی‌شود که به کلی زبان بومی آنان که یکی قبطی و دیگری سوریانی بوده از بین رفته و به زبان عربی مبدل شود و هرچه هم مؤثر باشد بیش از این نیست که مقداری از واژه‌های آن زبان در این زبان و مقداری از اسما و لغات این زبان در آن زبان وارد شود. همچنان که در قرآن کریم هم از این گونه لغات مانند قسطاس و استبرق و امثال آنها که در اصل عربی نیستند دیده می شود. و اما اینکه گفته است حمورابی پادشاه معاصر ابراهیم علیه السلام بوده است، با تاریخ صحیح زندگی او و آثاری که از خرابه های بابل کشف شده و سنگ نبشته هایی که از آنجا به دست آمده است و قوانین و سیره ای را که وی در کشورش اجرا می کرده و آن قوانین بر اساس آنچه که امروزه به دست ما رسیده قدیمی ترین قانون تدوین شده در عالم است، مطابقت ندارد. بعضی از باستانشناسان چنین می گویند حمورابی بین سالهای 1728 و 1686 قبل از میلاد سلطنت می کرده و بعضی دیگر گفتند که وی در میان سالهای 2232 تا 2287 قبل از میلاد بر بابل دست یافته است و حالان که ابراهیم علیه السلام در حدود سنه 2000 قبل از میلاد می زیسته. علاوه بر این حمورابی مردی بت پرست بوده و از کلماتش که در آثار مستخرجه به دست آمده پس از بیان شریعت و قوانین خود از بت‌ها استمداد کرده و برای بنای شریعتش و اینکه مردم به شریعت او عمل کنند و دشمنان و مخالفین آن نابود شوند دست به دامان بت‌ها شده است. و اما داستان آوردن اسماعیل و مادرش را به تهامه و بنا نهادن خانه کعبه و اشاعه دین خدا و تفاهمش با عرب هیچ دلالتی بر اینکه آن جناب به لغت عرب سخن می گفته است ندارد. پاورقی یک. در این مورد رجوع کنید به کتاب شریعت حمورابی تألیف دکتر عبدالرحمن کیالی و سایر تألیفات دیگر که در این باره نگاشته شده. ادامه متن. اینک به اصل بحث برمیگردیم و میگوییم همانطوری که گفته شد کلمه فلما ما بعد خود را به ما قبل مرتبط ساخته و دلالت میکند بر اینکه در آن لحظه‌ای که ماه غروب کرد ابراهیم علیه السلام آفتاب را دید که طلوع میکند و این معنا تنها در بلادی اتفاق میافتد که در عرض شمالی همانند بلاد کلدان باشد و نیز باید فصل هم فصل پاییز و یا زمستان باشد که شبها طولانی تر است، مخصوصا اگر ماه در یکی از برج‌های جنوبی مانند برج قوس و جدی بوده باشد. در چنین شرایطی است که ماه در نیمه دوم ماه‌های قمری قبل از طلوع آفتاب غروب می‌کند. در ذیل آیه فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رعا القمر بازغا قال هذا ربی نیز قبلا گفتیم که ظاهر کلام و معیدات دیگر که همراه آن است دلالت دارد بر اینکه ابراهیم علیه السلام در شبی از شبهای نیمه دوم ماه این گفتگو را داشته و کوکب هم همان ستاره زهره بوده است و آن جناب اول آن را در جهت مغرب و در حال سرازیری به طرف انتهای افق مشاهده کرده و پس از لحظه‌ای که از نظرش ناپدید شده ماه را دیده است که از طرف مشرق طلوع می کند. بنابراین از این آیات به دست می آید که ابراهیم علیه السلام قبل از فرارسیدن شب و روز مشغول احتجاج با قوم خود درباره بت‌ها بوده و این احتجاج همچنان ادامه داشته تا شب فرارسیده و چشمش به ستاره زهره که معبود طایفه ای از آن قوم بوده افتاده است و ناچار سرگرم به احتجاج و استدلال علیه آنان شده است و در عین سرگرمیش منتظر بوده ببیند کار این ستاره به کجا می کشد تا آنکه می بیند پس از ساعات کوتاهی غروب کرد، لذا همین معنا را حجت خود قرار داده و از ربوبیت آن بیزاری جسته است. در همین حال بوده که می بیند ماه از طرف مشرق سر زد، باز به احتجاج خود ادامه داده و روی سخن را متوجه مردمی می کند که قائل به ربوبیت ماه بوده و در همانجا حضور داشتند. نخست از باب مماشات می گوید این از پروردگار من، آنگاه حرکت ماه را تحت مراقبت قرار داده سپس می بیند که آن نیز غروب کرد.